امروز هم در ادامه بحث برنامه گذشته میخواییم که با موضوع اسلام ستیزی در خدمت شما باشیم. آقای دکتر موسوی نیا هم در این برنامه ما رو همراهی میکنن. من خدمت ایشون سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید آقای دکتر موسوی نیا. اگر که شما هم سلام علیکی با دوستان عزیز شنوندمون دارید خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی متشکرم سرکار خانم روح بخش. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه قبله اول. خیلی خوشحال هستیم که با برنامه دیگر در خدمتتون هستیم. موضوع این برنامه ادامه موضوع برنامه قبلی هست تحت عنوان اسلام ستیزی و اسلام هراسی و در خدمت مهمان و کارشناس محترم برنامه‌مون جناب آقای صمدی کارشناس مسائل فلسطین. جناب آقای صمدی خیلی خوش آمدید به برنامه.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم.
در برنامه گذشته در خدمت آقای صمدی بحث رو با یک سوال به پایان رسوندیم. روند برنامه ما رو به این نتیجه رسوند که پروژه اسلام هراسی به واقع یک پروژه امنیتی است، یعنی غرب و به خصوص امریکا البته از گسترش اسلام در اروپا و در امریکا دچار هراس هست، اما این هراس و ترس آنچنان نیستش که یک پروژه امنیتی گسترده رو بخواد برنامه ریزی بکنه. بر اساس شواهدی که در برنامه گذشته و در برنامه‌های قبلی که با موضوع اسلام هراسی خدمت شما شنوندگان عزیز ارائه شد دادیم، اسلام هراسی که در قالب یک پوشش زمخت از اسلام به غرب ارائه میشه، هدفش یک قرائت خاص هست که این قرائت در خاورمیانه موجوده، یک قرائت خاصی که در واقع ارزش‌های لیبرال دموکراسی رو به چالش کشیده، یک ایده و اون ایده انقلاب اسلامی هستش که از جنس فرهنگی است. جناب آقای صمدی اشاره خیلی خوبی شما در برنامه گذشته داشتید و فرمودید که علت این که امریکایی‌ها در پروژه اسلام هراسی نامی از انقلاب اسلامی نمیبرند و اسلام رو با چهره انحرافی خشن از نوع طالبانی و القاعده معرفی میکنن، این هستش که القاعده و طالبان به هر حال درست یا غلط یک پروژه به نام 11 سپتامبر رو به وجود آورده و متهم اصلی اونا هستن، اما انقلاب اسلامی یک تفکر فرهنگی است که اساسا هیچ تهدید امنیتی به وجود نیاورده، به خاطر همین اسمی گفته نمیشه از انقلاب اسلامی. من بخوام این برنامه رو با این سوال آغاز کنم که آیا انقلاب اسلامی یک تفکر مخوف و ترسناکی هست؟ یعنی شما نشانه هایی میتونید نشون بدید که در طول این 33 سالی که این تفکر متولد شده تهدیدی ایجاد کرده برای غرب؟
ببینید، خود غربی ها ممکنه دایه های فراوانی داشته باشند که حالا اتفاقات عجیب و غریبی در دنیا رو نسبت میدن به انقلاب اسلامی یا به پیروان انقلاب اسلامی در نقاط مختلف دنیا، منتها خب هیچ وقت ادله براش وجود نداشته و انقدر ادله سست بوده که تقریبا دیگه اون پروسه تبلیغاتی نسبت دادن این قبیل اتفاقات هم که خصوصا در دهه اول انقلاب خیلی رایج بود کنار گذاشته شده. یک فقره است که اونم فقره تصرف لانجاسی آمریکا است در سال 58 که خود آمریکایی‌ها الان از این نخبگان مطرحشون، نه نخبگان منزوی، نخبگانی که در مسیر سیاسی آمریکا دارای نقش هستند در حال حاضر، خیلی با صراحت گفتن که این یک پروسه‌ای بوده در مقابل کودتای 1953 سال 32 آمریکا علیه حکومت قانونی ایران که به هر حال این کینه مردم متراکم شده، یه جایی یک حرکتی اتفاق افتاده و بیشتر نظام برخواسته از انقلاب اسلامی متهم میشه از طرف آمریکایی‌ها به اینکه پشتیبانی کرده از این حرکت.
یعنی شما میفرمایید تنها اقدام عملی که جمهوری اسلامی علیه امریکا انجام داده در ماجرای سفارت امریکا هست که اون هم یک حرکتی برآمده از بطن مردم بوده.
دقیقاً.
بله.
یعنی خود غربی ها هم نتونستن ادله ارائه کنن که این برخواسته از نظام سیاسیه.
و اتفاقاً الان من نمیخوام وارد این موضوع بشم، ولی من سندی رو مطالعه میکردم چون همه چیز رو بایستی در فضای تاریخی خودش تفسیر کرد. خیلی ها همین بحث لانه جاسوسی رو یک اقدام غیر عقلایی و پرهزینه برای انقلاب اسلامی تفسیر میکنن، امروز وقتی که قلم میزنن. اما وقتی که ما برمیگردیم به اون فضای انقلابی و اون شرایطی که در اون روزها وجود داشته، به قول شما تجربه‌ای که انقلابیون از حادثه 28 مرداد داشتن، من با یکی از بچه‌هایی که در اون ماجرا حضور داشت صحبت می‌کردم و می‌گفتم چه فضای حاکم بود که شما رفتید سفارت رو گرفتید، ایشون به من میگفتش که واقعا ما احساس می‌کردیم هر آن امریکا کودتا انجام خواهد داد و تمام دستاوردهای انقلاب ما رو به هم خواهد زد و اگر این اتفاق می‌افتاد دیگه برگشتی نبود، دقیقا مثل ماجرای 28 مرداد، خصوصا اینکه اسنادی فاش شده بود مبنی بر این که امریکایی‌ها واقعا دارن اقداماتی انجام میدن. ظاهرا نصیری رئیس ساواک اون دوره رو که انقلابیون دستگیر کرده بودن، او وعده داده بود که اگه من رو آزاد بکنید من بهتون یه برگ برنده میدم. انقلابیون میپرسن خب برگ برنده تو چیه؟ میگفت محمد رضا شاه یک جاسوسی از طرف خودش تو سفارت امریکا داشت، من اونو بهتون معرفی میکنم. که این کارو کرد، انقلابیون کار کردن که اون رو معرفی بکنه. انقلابیون رفتن سراغ اون جاسوس و اون جاسوس محمد رضا شاه در سفارت امریکا شواهدی رو نشون داد که در قالب این شواهد امریکایی ها دارن تلاش میکنن که همان سناریوی 28 مرداد رو تکرار بکنن. به هر حال مجموعه عوامل متفاوت باعث شد یک حرکت خودجوش دانشجویی و مردمی ایجاد بشه و البته امام هم اون رو به عنوان انقلاب دوم تایید کردند و به عنوان انقلاب دوم خودشون هم مدیریت کردند. پس ما برگردیم به همون جریان اصلی بحثمون، این توضیح فکر میکنم برای شنوندگان لازم بود. پس ما تنها اقدام عملی این رو داشتیم، دیگه بقیه اقدام عملی نداشتیم.
نخیر، تازه تو همین اقدام عملی هم غربی ها بعد از اینکه گروگان ها آزاد شدن، خب جز رفتار خوب و منش خوب انسانی ایرانی ها چیز دیگه ای نبود که بخوان ازش به عنوان یه پروسه تبلیغاتی استفاده کنن. همون صحبت شماست، یعنی انقلاب اسلامی نابی که از ایران برخواسته بود چیزی برای مانور و تمرکز هژمونی تبلیغاتی نداشت که به وسیله اون بشه افکار عمومی داخل آمریکا رو توجیه کرد. تازه به نظرم برعکسش هم بود، با توجه به شعارهای عدالت‌گرایانه انقلاب اسلامی و مخالفت‌های آشکار اون با نظام لیبرال دموکراسی، تمرکز زیاد روی ایدئولوژی انقلاب اسلامی میتونست در جامعه آمریکا مشکل به وجود بیاره، یعنی اشاعه بده این مسئله رو، چون به هر حال انقلاب اسلامی اساسش بر عدالت بود و هنوزم هست. بنابراین این پروسه رو کنار گذاشتن و بلافاصله بعد از سقوط اتحاد جماهیر شوروی که جهان دو قطبی تغییر کرد وضعیتش، احساس خطر شد که اندیشه انقلاب اسلامی گروه‌هایی مثل جهاد اسلامی و حماس رو داره دامن میزنه در جهان عرب، در میان خصوصا اهل سنت، و باید جوری اینها مهار بشن و الا موجودیت و بقای رژیم صهیونیستی، من واقعا به این معتقدم.
بله،
اگر وقت مقتضی داشتیم با ادله قابل اثبات بود که صرفاً و صرفاً یه جنبشی که با آغاز دهه 1990 در میان فلسطینی ها آغاز شد و در سال 94 به اوج خودش رسید،
بله،
کاملاً قبل رو به این جنبندی رسوند که دیگه رقیب اصلی در خاورمیانه حالا به صورت جدی اندیشه برخواسته از انقلاب اسلامی است. چطور باید این اندیشه مهار بشه؟ خود اندیشه چیز ترسناکی نیست، جذابیت های قابل توجهی هم داره. خود حضرت امام هم میفهمودن، میگفت ما اگه ارائه بدیم، اجازه بدن حرفمونو بزنیم، از تمام دنیا مخاطب داریم.
بله،
حتی از خدا آمریکا. این کلام حضرت امام هست. اقدام شد به شبیه سازی، یعنی شما این اسلام رو تبدیل به پکیج کلی بکنید، شاخهای انحرافی که وجود داره رو بالا پر بهش بدید و خودتون هم اگه لازم باشه تو این پروسه امنیتی رشد بدید اون قرائت انحرافی رو، بعد حالا با یه بهانه‌ای، با یه پروسه‌ای به اسم 11 سپتامبر همه قدرت نظامی و توان خشونت‌آمیز خودتون رو برای مهارش به کار ببرین که میشه همین قضیه 10 سال گذشته اسلام حراسی که وجود داره.
این روزها از گوش و کنار عالم نغمه آسمانی در قلب‌ها تنین انداخته است، نغمه‌ای که آدمیان را می‌برد به سوی دریافت حقیقت وجود، و این اسلام است که توسط جنهای مشتاق خوانده و خواسته می شود، هم این اسلام خواهی است که به دنبالش اسلام ستیزی را به ارمغان آورده است، و اینکه اسلام چون آب برای تشنگان طلبیده می شود نیست، مگر به پیام توصیه نابی که دارد. انسان امروز بیش از انسانها در تمام اعصار تشنه آزادی و آزادگی است. اسلام خواهان و خواسته فراوان دارد، چرا که حقیقتی است با شکوه از زندگی انسان آنچنان که باید باشد.
جناب آقای صمدی، نکته خوبی را اشاره کردید. انقلاب اسلامی یک ایده مسالمت‌آمیزی است که اساساً مخاطب اصلیش انسان‌ها هستند. طبیعیه که انقلاب اسلامی محصور به مرزهای ملی ایران نبوده و نیست. انقلاب اسلامی را نمیتوان در مرزهای ملی محصور کرد. فکر میکنم مشکلی هم که امریکایی‌ها و غربی‌ها با این تفکر دارن همینه. انقلاب اسلامی پیام جهانی داره. البته ابرقدرت‌ها رو مخاطب خودش قرار نداد. شما اگر به کلام امام مراجعه کنید در ارتباط با رابطه با سایر کشورها، امام خطاب به قدرت‌های بزرگ میگن که ما خواهان ایجاد رابطه با همه قدرت‌ها هستیم، به شرطی که اینها دخالتی در امور داخلی ما نکنند. و در ارتباط با امریکا امام فرمودند که من امیدوارم که امریکا به این مضمون دست از دخالت‌ها و سیاست‌هاش برداره و رابطه مسالمت‌آمیز بشه، به استثنای رژیم صهیونیستی که اساساً نطفه شکلگیری این رژیم در تعارض ذاتی با انقلاب اسلامی هست. امام خطابشون به سایر ملت‌ها و دولت‌ها ایجاد رابطه مسالمت‌آمیز بود. به واقع اندیشه انقلاب اسلامی دشمنی طلب نکرد، به دنبال ایجاد دشمن نبود، بلکه صرفاً طرح مسئله کرد. اندیشه انقلاب اسلامی دنیای مدرن رو به چالش نکشید، به دنبال زیر سوال بردن دستاوردهای مدرنیته نبود، بلکه اندیشه امام و اندیشه انقلاب اسلامی به دنبال تکمیل پروژه مدرنیته بودن، به دنبال این بودند که معنویت گرایی که گم شده در اندیشه مدرن رو در واقع بر تارک دنیای مدرن قرار بدن، آشتی دادن انسانی که مادی شده با معنویت. به عبارتی پیام انقلاب اسلامی پیام خداوندگرایی و معنویتگرایی برای دنیای مدرن بود. همین پیام رو داشت، یک پیام کاملا فرهنگی. اندیشه انقلاب اسلامی فقط طرح سوال کرد: چرا بی‌عدالتی؟ چرا ظلم؟ چرا تجاوز؟ چرا حق مردم مظلوم فلسطین اینطوری پایمال میشه؟ این سوالایی بود که در واقع این کودک با فطرت پاک مطرح کرد و 33 ساله داره به همون سوالها رو مطرح میکنه و هیچ برنامه‌ای برای جنگیدن هم نداره، لکن پای این سوالها ایستاده. و ما امروز میبینیم که سایر ملت‌ها هم امروز در واقع همون سوالها رو دارن مطرح میکنند. یعنی اگر ما بخوایم بگیم وجه شباهتی بین تحولات اخیر خاورمیانه با پدیده انقلاب اسلامی وجود داره، همین هست. انقلاب اسلامی طرح سوال میکرد، طرح سوالی برآمده از فطرت انسانی. الان سایر ملت هم دارن همون رو مطرح میکنن. مگه در مصر چی میگن؟ میگن آقا چرا به ما ظلم میکنید؟ چرا ما حق تعیین سرنوشت خودمون رو نداریم؟ چرا رژیم صهیونیستی اینجا در واقع با وجود تمام فشارهایی که به مسلمان ها میاره و نوار غزه رو محاصره میکنه، چرا اینجا سفارت داره و چرا رابطه با یه همچین رژیمی مشروعیت داره؟ همین سوالهایی که مردم ما مطرح کردن و انقلاب اسلامی رو به ثمر رساندن، همین سوالها رو در واقع ملتهای مختلف هم دارن انجام میدن و امروز ما این رو داریم در سایر مناطق میبینیم و این نکته بسیار مهمی هست. سوال من از حضرت عالی به طور مشخص این هستش که اگر انقلاب اسلامی یک پدیده فرهنگی هست که هست و نشون داده که هست، چرا غرب از طریق مواجهه فرهنگی با این تفکر مواجه نمیشه؟ یعنی شما زمانی که یک چالش فرهنگی برات به وجود میارن، شما باید از طریق فرهنگ بهشون پاسخ بدید.
این بحث طولانی رو طلب میکنه، منتها خلاصه بحث این هستش، حالا شاید یک مقدار هم اختلاف نظر وجود داشته باشه بین من و حضرت عالی.
خواهش.
من معتقدم که انقلاب اسلامی اتفاقا در تعارض فرهنگی با مدرنیته قرار داره. این به معنای تعارض با دستاوردهای جهان مدرن نیستش. حالا این توضیح بدیهیاته. یه زمانی اول انقلاب رژیم پهلوی میگفت آقا روحانیت به فکر اینه که مثلا با شطور برن به ماه مثلا. از این صحبت‌های شبهاتی که نه اساسی داره نه کسی بهش توجهی میکنه.
بله.
یعنی کسی به قول حضرت امام با صراحت گفتن که ما مثلا مظاهر دنیای متمدن رو ما مشکلی باش نداریم که همه دارن استفاده میکنن. منتها در ذات مدرنیته یک جور فرهنگی هست که از اون فرهنگ شما، اینو میخوام با صراحت بگم که مثلا مشروع بودن اشغال فلسطین، کشتار یک ملتی که صاحب اون سرزمین هستن و بعد هم با گردن کلفتی سر و بالا گرفتن که ما داریم کار درستی انجام میدیم، این برخواسته از مدرنیته است متاسفانه.
یعنی برخواسته از ذات مدرنیته است. ببینید
مدرنیته یه ذاتی داره که توش استثمار و استعمار خیلی پذیرفته شده است. شما ببینید از زمانی که اندیشه مدرنیسم حرف اولو میزنه در جهان، نمونه هایی از دستی که فلسطین اشغالی داره کم نیستن. شما آفریقای جنوبی ما زیاد نگذشته از وجود رژیمی مثل آفریقای جنوبی که اصلا یه چیز غیر منطقیه، غیر قابل پذیرش به عقل هر انسان سالمی بود، اما این آفریقای جنوبی در سازمان ملل صاحب کرسی بود، متحد اصلیش ایالات متحده بود، با تمام جهان جز ایران و چند کشور مشخص ارتباط. این مدرنیته اینو پذیرفت.
میتونیم بگیم منشأ مدرنیته، اگر ما انقلاب فرانسه، ارزش‌های موجود در انقلاب فرانسه، ارزش‌های موجود در انقلاب امریکا، استقلال امریکا رو، یا تحولاتی که در رنسانس اتفاق افتاد، اگر اینها رو به عنوان منشأ دنیای مدرن تعریف بکنیم، میتونیم بگیم که مدرنیته دچار انحراف شده، یا اساساً نه، اساساً باید خود پروژه مدرنیته رو از اساس زیر سوال ببریم.
شخصاً قائل به این هستم که پروژه مدرنیته از اساس مشکل داره. یعنی اساساً مدرنیته که برخواسته از اومانیسم هست، یعنی انسانگرایی محض و مطلق، مذهب تقدس انسان، حالا اینا جاش اینجا شاید نباشه، ولی اینها در نهایت به یه جنبندی هایی میرسن که جهان میپذیره که در رواندا میلیون ها انسان کشته میشن، جهان میپذیره و سکوت میکنی، جهان میپذیره که در بوسنی شما دست به یه قصابی بزرگ بزنی و صدای کسی در نیاد، جهان کوزوو رو هم میپذیره. همون جهان یک زمانی لیبرال دموکراسی با استالین مثلا طرح اتحاد داشت که مثلا هزاران نفر، میلیون ها نفر رو از بین برده، حالا بعدن علیه خودشون افشاگری کردن. همین جهان فلسطین رو هم پذیرفته آنچه در فلسطین میگذره.
قبله اول کاریست از گروه اندیشه و معارف شبکه ایران صدا.
یه مقدارم باید از این فضا اومد بیرون. الان افکار عمومی جهان به دلایل جنگ و محاصره غزه که مسئله بدیعی هست، الان یه مقدار با اسرائیل تعارض پیدا کرده، اما نافی وجود اسرائیل نیست جهان.
بله.
جز جهان اسلام و بعضی رژیم‌های عربی و بعدش ایران، کسی نفی کننده یک رژیم قاصبی که با شعار جعلی ملت بدون سرزمین و سرزمین بدون ملت، یه چیزی اصلا کاملا بی اساس
درست
اومده، مردم اون سرزمین رو کرده توی جای محدود یک نوار باریک و خودش داره و سلطنت و حکومت میکنه. هر روز هم این مردم رو در فشارهای حیرت انگیز، اصلا کجای دنیا در 100 سال گذشته ما یه محاصره یه منطقه عظیمی مثل نوار غزه نظر نسبی، یا همچین منطقه ای راستن فکر کنم تو 200 سال اخیر هم بی سابقه باشه همچین محاصره عجیب و غریبی. شما این مردمی رو هم از زن و بچه و پیر و جوان که از اینها شاید 5% نظامی نیستن، حالا ما میگیم شبه نظامی، اونا میگن نظامی، یعنی چریکهای حماس و گروهای مبارز فلسطینی، 5% شامل اون جمعیت نمیشن. شما این مردم رو 3 سال 4 سال از کف امکانات انسانی محروم کردید و همه دنیا هم میبینید اخیراً این یکی از نتایج همین دنیای مدرن، همین رأی اخیر سازمان ملل هست. کمیته حقیقتیا برای حمله به کاروان صلح که 9 تا کشته داشته 2 سال گذشته، اینو حق طبیعی اسرائیل قلمداد کرده. هم حمله به کاروان حق طبیعی اسرائیل و متاسفانه محاصره غزه حق طبیعی اسرائیل. این رأی سازمان ملل هست.
خب در هر حال چه بر اساس فرمایش شما اصل مدرنیته و چه بر اساس گزاره‌ای که من ارائه کردم انحراف مدرنیته، در هر حال این دنیای مدرن با این اندیشه انقلاب اسلامی مشکل داره و این رو به مواجهه کشیده. من مجدد اون سوال رو میخوام تکرار بکنم.
سوال این هستش که چرا فرهنگی مقابله نمی کنه؟ در غرب اساسا چیزی به اسم فرهنگ به نظر من وجود نداره. از ذات مدرنیته بلند شده باشه، مدرنیته خودش فرهنگ نداره. مدرنیته نفی کننده فرهنگی است که به صورت سنتی در غرب وجود داشت، برخواسته از تاریخ غرب و تاریخ مسیحیت و یه فرهنگی وجود داشته اونجا. مدرنیته نفی کننده است. شما نمیتونید بگید که آقا جان مثلا این پارامتر فرهنگی مال مدرنیته است. به نظر من مدرنیته نفی کرده آن چیزی که وجود داشته، یعنی یه جور خلأ فرهنگی به وجود آورده. کالایی نداره که ارائه بده به عنوان کالای فرهنگی.
این لیبرال دموکراسی یک ارزش فرهنگی نیست؟
به نظر من یک جور خلأ فرهنگی است لیبرال دموکراسی، در فرهنگ فی حد ذاته. یعنی ممکنه این بی فرهنگی خودش تبدیل به فرهنگ بشه. نفی خدا در مسائل علمی مثلا قبلا خیلی رایج بوده، مثلا دخالت خدا در اندیشه دینی.
بله.
شما این نفی کو یه خلأ به وجود میارید، اینو باید با چیزی پر بشه. این خلأ رو اینا نتونستن با چیزی پر کنن، با اومانیزم پر شده که جواب هم نداده. این در ذات خودش، مثلا فرهنگ دینی میگه که زن باید پوشش داشته باشه، لیبرال دموکراسی این پوشش رو نفی میکنه، یعنی یه خلأ به وجود میاره. به نظر من ارزش‌های مذهبی میاد پوشش جایگزین رو ارائه میده و کالا داره، یعنی شما کالایی داری برای ارائه، اون طرف کالایی نداره، بی کالاست.
بله.
بی کالایی رو داره ترویج میکنه.
بله.
یعنی میگه بدون کالا هم میشه وارد معادلات جهانی شد، دنیا رو اداره کرد، بشریت رو اداره کرد. اما اسلام و مشخصا انقلاب اسلامی یک حرکت فرهنگی است که متاعی داره برای ارائه.
بله.
این متاعش هم جهان پسنده به نظر من، یعنی همه دنیا اینو میپذیرند که شما آزادی بیان، منتها حالا نه به دقیقا تفسیری که غربی ها دارن، ارزش های معنوی که در لیبرال دموکراسی اینها رو نفی میکنه به نظر بنده، و نفی همین ارزش هاست که در نهایت منجر میشه به اینکه یه بی اخلاقی محض.
بله.
مثل اون چیزی که در فلسطین جریان داره پذیرفته شده است. در فلسطین واقعا جز بی اخلاقی چی وجود داره؟
درست.
آنچه در فلسطین میگذره فی حد ذاته از زمان تأسیس تا همین امروز نزدیک 70 سال بی اخلاقی است. بی اخلاقی است که شما در یه روستایی 45 نفر رو بکشی. جز بی اخلاقی چی میشه به این گفت؟ 45 نفر روستایی رو در کفر قاسم بکشی، بعد بیای به مسئول اون کشتار درجه بدی، یه درجه ترفیع درجه.
درست.
بدی.
این بی اخلاقی. جناب صمدی، ما چون حدود 2 دقیقه دیگه هم فرصت داریم، با این سوال که جنبندی هم باشه، کالای انقلاب اسلامی، کالای فرهنگی انقلاب اسلامی که باعث شده که اسلام حراسی کلید بخوره چیه؟
به نظر من، حالا این چرا تفصیل میخوادم، من سرفصلش رو میگم. کالایی که انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی راه میده، انسان معطوف به خداست. یعنی انسانی که همه جنبندیهاش، همه نتیجه گیریهاش، همه برنامه ریزیهاش با توجه به آسمان معنی میشه. و این برای غرب خطرناک هست. یعنی شما وقتی چشمت به خدا باشه، چشمت به آسمان باشه، آنچه در فلسطین اتفاق میفته قابل پذیرش نیست.
دقیق.
با هیچ منطقی.
دقیق.
با هیچ منطق آسمانی این قابل دقیق. پذیرش نیست.
در واقع انقلاب اسلامی به دنبال تغییر معنای زندگی.
دقیقا همینطوره. جهتگیری زندگی و معنای زندگی.
یکی از نویسندگان بزرگ میفرمود که ترس امریکا و اسرائیل از امام خمینی این استش که تفکر انقلاب اسلامی با گذشته حسینی به دنبال پیوند اسماعیل و محمد به مهدویت هست.
احسنت. این خیلی کامل شدهش بود.
این در واقع این تایید همون جنبندی خوب شما که معنویت گرایی در انقلاب اسلامی به عنوان یک پیام جهانی یک چالش بزرگ برای دنیای غرب و به ویژه امریکا و صهیونیسم است.
tevyan.net گنجینه صوتی.